بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرض. خب، بحث درباره صفات الهی بود و نحوه اتصاف ذات حق تعالی به اون صفات. ابتداعا علامه صفات رو به دو قسم ذاتی و فعلی تقسیم کردن. فرمودن صفات ذاتی صفاتی است که ذات کافی است برای اینکه اونها رو ما انتزاع بکنیم و لازم نیست که یک وجودی را ماستوای حق تعالی فرض بکنیم. اما صفات فعلی برای اینکه بتونه ذات رو به اونها متصف قرار بدیم، اینها باید یک وجودی جدایی از ذات حق تعالی و در ماستوای حق تعالی در نظر بگیریم. یه گفتیم اینا در حقیقت صفاتی هستن که از مقام فعل انتزاع میشه. تقسیم بندی هایی که بعدی علامه دارن، هرچند که این تقسیم بندی ها عرضم به خدمت شما عامه نسبت به مطلق صفات حق تعالی قابل جریان، ولی علامه طباطبایی فرمودن که ما اینجا در حقیقت مطلب اصلی این فصل همون بحث عینیت صفات با ذات حق هست و عینیت صفات با یکدیگر. و همون اول فرمودن که از صفات ذاتی و فعلی، صفات فعلی پر واضح هست که اونها نمیتونه با ذات عینیت داشته باشه، اونها متأخر از ذات، از مقام فعل انتزاع میشه. لذا ما اونها رو کنار میگذاریم، اونها از محل بحث خارجه. محل بحث ما همون صفات ذاتیه. لذا یه تقسیمات رو میان در همون صفات ذاتی جاری میکنن و میفرماین که این صفات ذاتی یا ثبوتیه یا سلبیه. ثبوتی که یک وصفی رو در حقیقت برای حق تعالی ثابت میکنه، اما صفات سلبی داره چیزی رو از حق تعالی سلب میکنه. ولی با توجه به این که ما میگیم ذات حق به همه کمالات متصف هست و همه کمالات رو به نحو بی‌نهایت داره، پس صفت سلبی اگر در مورد حق تعالی مطرح هست، باید اون در حقیقت شما یک نقصی را، یک عجزی را، اینجور چیزها را باید از ذات حق سلب بکنی. خب اگر اون نقصها و اون عرضم به خدمت شما نیازها، اون حاجتها اگر به عدم برگرده، وقت در حقیقت صفات سلبی به سلب سلب برمیگرده و همون بیان دیگری از همون صفات ثبوتی. یعنی شما میگید که یه وقت میگید خدا عالم است، صفت ثبوتی، یعنی یک وصفی را برای خدا اثبات میکنید. یه وقت میگید خدا جاهل نیست، خدا جاهل نیست. جهل یعنی چی؟ جهل یعنی عدم العلم. پس اگر میگید خدا جاهل نیست، دارید عدم العلم و سلب میکنی، سلب سلبه، لذا همون اثبات علمه. یا اگر میگید خدا عاجز نیست، خب عجز یعنی چی؟ این عدم القدره. پس اگر دارید سلب میکنید عجز را، یعنی سلب میکنید اون عدم قدرت و سلب سلب همون عرضم به خدمت شما اثبات و اثبات یک صفت ثبوتی. لذا هرچی که ما در مورد صفات ثبوتی گفتیم، در مورد صفات سلبی هم از حیث عینیت با ذات همه در همونجا جاری میشه. خب بعد میفرماین که صفات ثبوتی هم سه قسمه، یا حقیقیه هست یا اضافیه هست. حقیقیه عرضم به خدمت شما مثل همین، مثل عالم. حالا تعریفی هم علامه ارائه نداده، به مثال اکتفا کرده بوده. حقیقیه کل عالم، مثل عالم. خب با اضافی رو که معنا بکنیم حقیقی هم روشن میشه. اضافی در حقیقت اوصاف اعتباری است، یعنی یه امر ذهنی صرفه. مثالی که علامه زدن مثل عالمیت، مثل قادریت. و عالمیت یعنی چی؟ شما یه وقت میگید عالم و معلوم، ما یه عالم داریم، یه معلوم داریم و یه علم، اینا یه چیزای حقیقی هست. یعنی هم عالم داریم، هم معلوم داریم، هم علم. اما عالمیت دیگه یعنی چی؟ عالمیت یعنی نسبتی بین اون عالم و اون معلوم. قادریت یعنی چی؟ نسبتی بین قادر و مقدور. خب آیا چنین نسبتی در مورد حق تعالی معنا داره؟ خب اگه تو مقام ذات بخواید برگردید که اون مقام ذات، ذات است و ذات است و ذات، هیچی دیگه نیست. نسبت بین نسبت یه امریست که دو طرف میخواد. وقتی دو طرف میخواد، این بین چی و چی میخواد این برقرار باشه؟ پس این میشه یه چیز اعتباری و اعتباری معنی ذهنی، معنی ذهنی صرف. و اگر بخواید تو مقام مثلا عرضم به خدمت شما که این البته میگم اینجا که بحث اوصاف ذاتی هست، این معنا پیدا نمی کنه. بعضی ها اینجوری بیان کردن، گفتن که این اگر شما مثلا بخواید بین مثلا عالم و اون علم فعلی رو مگه ملاحظ بکنیم، عالم و معلوم خارجی، بگید یک عالم داریم خداست، یک معلوم داریم اون معلوم خارجی، و یک نسبتی بین اینها داریم به نام عالمیت، که این البته نسبت داره از طرف عالم بیان میکنه، میتونه از طرف معلوم بیان میشه که معلومیت. خب با این یه نسبتی باشه بین این عالم و اون معلوم. خب اگر اون نسبت به دو طرف مستقل متکیه، اونجام در بحث نسبت هم اگه رابط هم یادتون باشه، اونجام گفتیم دو طرف مستقل داریم، بینشون یک ارتباطی، یک نسبتی، یک ربطی هست. خب شما که میگید همه چیز عین ربطه، در فضایی که همه چیز عین ربط باشه دیگه، باز این چه معنا داره که یک نسبتی به خواهی لحاظ بکنی بین اون امری که خودش رابطه و با این امری که مستقله؟ یه طرف شما حق تعالی مستقل، اما غیر از ما سوای او همه عین ربط هم. دیگه ربط و نسبت معنا نداره. حالا این دو تا بیان رو شما میتونید داشته باشید، هرچند بنده فکر میکنم از اون جهتی که بحث الان دیگه رفته رو مقام، رو صفات ذاتی، اون بیان اول ما باید بگیم که تو مقام ذات فقط ذات حقه. ذات حق بله میتونیم بگیم هم عالم است، هم علم است، هم معلومه. اینا رو میتونیم بگیم، خودش عالمه، خودش معلومه، به خودش علم داره و خودش هم علمه، که در حقیقت ما اتحاد علم و معلوم رو هم در مرحله قبل اثبات کردیم. فقط میمونه که اینجا معلوم و عالم یکی باشن، که اینجا خب یکی هم دیگه، تو علم در مقام ذات عالم و معلوم یکی هستن، لذا نسبت اونجا اصلا معنا ندارد. یا قادر، اونجا قادر مثلا نسبت بین چی و چی؟ فقط ذات هسته. لذا به این بیان من میگم، بیشتر من خودم متمایل هستم به این بیان، که به این بیان بگیم اضافی یعنی اعتباری، اضافه اعتباری یعنی ذهنی صرف. اما حقیقی میگیم عالم، این که دیگه ذهنی نیست، یه چیز واقعی است، خدا واقعا عالمه، نه اینکه ما اعتبار عالم بودن میکنیم. اون وقت حقیقی خودش باز تقسیم میشود به حقیقیه محضه و حقیقیه ذات اضافه. حقیقیه محضه یعنی چی؟ یعنی در صفات فعلی ما گفتیم که اونها برای این که بخوایم بگیم حق تعالی به اونا متصف هست، باید یه غیری را، ماسوای حقی را فرض بکنیم، تحققش را. خب الان ما تو مقام صفات ذاتی هستیم، برای اوصاف ذاتی فرض غیر و فرض تحقق غیر لازم نیست. اما به حسب مفهوم صفات دو گونه هستن، برخیشون مفهومشون اصلا ارتباطی با غیر نداره، ارتباطی با ما سوای حق نداره، مثل حیات. خدا میگه خدا حیات دارد، خدا زنده است. خب خدا زنده است، هیچ ارتباطی با هیچ مخلوقی و آفریدهی و ماسوای حقی نداره. اما شما همین عالم، همین قادر، عالم و قادر که صفات ذاتی هست، برای اتصاف ذات به اینها فرض وجود غیر و ماسوای حق لازم نیست. اما شما تو مقام معنا عالم را با غیر معنا میکنید، میگه علم به خودش یا علم به مخلوق، قدرت بر کاری. به تعبیری یکی از اساسیت میگفت که این صفاتی که برای در معناش یک حرفی، حرف اضافه‌ای به کار میره، میگه علم به قدرت بر این. لذا اینها رو ما میگیم صفات حقیقی ذات اضافه، که اینا هر چند تو مقام برای اتصاف ذات به اینها فرض وجود غیر لازم نیست، اما تو معنا کردنشون حرف غیر ارزم به خدمت شما وسط میاد. خب اینم میشه تقسیمات در حقیقت صفات. حالا تقسیمات رو بخونیم تا برسیم به مطلب اصلی این فصل. تنقسم صفت الى ثبوتیت کالعالم والقادر و سلبیت تفید و معنا سلبیا. تقسیم میشه صفت به ثبوتیه مثل عالم و قادر و سلبیه که این سلبیه افاده می کند معنای سلبی را. لکن که عرفت آنفن انه لا یجوز سلب و کمال من الکمالات منه تعالی لکونهی مبدع کل کمال. شما همین در پاراگراف بالا شناختی که ممکن نیست سلب کمالی از کمالات از حق تعالی. چرا؟ چون اون مبدع همه کمالات. ببینید از برهان قبلی علامه چجوری استفاده میکنه، لا یجوز و سلب و کمال من الکمالات، یعنی با اون گویا میخواد همه کمالات را برای حق تعالی اثبات بکنه، که البته ما گفتیم این نمیشه اثبات بشه، با صرفیت میشه اثبات بشه که صرفیت خود حق تعالی اقتضا میکنه همه کمالات رو داشته باشه، همه را به نحو بی‌نهایت. حالا به هر حال از اون جهتی که خداوند همه کمالات را به نحو بی‌نهایت داره دیگه سلب کمال معنا ندارد. فصفاته السلبیه ما دل علی سلب نقص و الحاجه. بنابراین صفات سلبیه حق تعالی اون صفاتی است که دلالت میکنه بر سلب نقص و نیاز، یک کاستی و یک نیازی رو از ذات حق سلب ما میکنیم. کمن لیس به جاهلن، مثل کسی که بگیم جاهل نیست، و من لیس به عاجزن، کسی که عاجزین، و ما لیس به جوهرن. اینم نکته هست که صفات سلبیه عرضم به خدمت شما یه وقت هست شما اون محتوا کاملا یک محتوای عدمیه، مثل جهل، مثل عجز، اما یه وقت محتوای عدمی نیست، اما و در حد خودش کماله، در حد خودش کماله، ولی عرضم به خدمت شما اون یعنی نسبت به اون موجود کماله، اما فی حد نفسه کمال نیست. الان جسم، این جسمیت، خب این یه کمالیه که مثلا حالا اینجوری بخوایم بهتر بیان کنیم، این ابعاد سگانه داشتن، این ابعاد سگانه داشتن برای جسم کماله، یه امر وجودی است برای جسم، لذا کماله، و هر چه این ابعاد بیشتر باشه این جسم کامل تره، ولی این برای حق تعالی دیگه این کمال نیست، بلکه فی حد نفس نگاه بکنیم اصلا شاید بگیم کمال نباشه. بالاخره جسم محدودیت ایجاد میکنه، الان این جسم مثلا این کیف اینجا هست اونجا نیست، الان هست، 100 سال پیش نبود، 1000 سال دیگه ارزم به خدمت شما وجود نداره. این جسم بودن اینا ممکن، اینا لذا میگه و ما لیس به جوهر، خب جوهر که معنی عدمی نداره، اما جوهر عرضم به خدمت شما این از اون جهتی که ابعاد مثلا سگانه، خلاصه جوهر یه محدودیتی، یه ماهیتیه، ملازمه با یک سری اعدام و نداری ها هست.
الان نسبی شد کمال؟
بله
کمال نسبی شد.
کمال اینجا بعدا اینجوری تعبیر میشه که این یک وقت شما یه چیز رو فی حد نفسه نگاه بکنید میگید این کمال نیست، اما نسبت به یک موجودی میشه کمال. مثلا مثال بهتر، مثلا فراموشی. فراموشی برای خدا کمال نیست، اما برای ما ممکنه کمال باشه، یعنی خوب باشه، چیز خوبی باشه. حالا فراموشی اگر چیز مثلا عدمی هم بگیر، حالا ما از باب تقریب به ذهن این مثال باشه، اگر فراموشی نسبت به خدا مثلا فراموشی برای خدا این هیچ کمالی نیست، اما برای انسان یه چیز خوبیه انسان فراموش کار باشه. مثلا این غم و غصه هاش انسان فراموش بکنه چیز خوبیه، بدی های دیگران انسان فراموش بکنه چیز خوبیه. این چرا اینجوریه برای انسان کماله؟ چون انسان محدوده، انسان ظرفیت تحمل غم و غصه ها رو نداره، برایش کمالش اینه که این فراموشی رو داشته باشه. انسان ظرفیت اینه ندارد که ببیند بدی های دیگران رو، اینم تو خاطرش باشه و کاری انجام نده، عکس العمل انجام نده. خب از اونجا ظرفیت انسان محدوده، عرضم به خدمت شما، برای او این چیز خوبیه، اما برای خدا که قدرت مطلق داره، عرضم به خدمت شما، و او هیچ وقت از کوره در نمیره.
ما قبلش خود ثابت کردیم که هر چیز وجودی کمال مطلقه دیگه، یعنی مطلقاً کمال به این معنا، یعنی اگه چیزی وجودی هست این یه چیز کمالیه دیگه. الان ابعاد سه‌گانه هم یه چیز وجودی هست یا نه؟
یه چیز وجودی هست، نمیخوام به طور کلی بگیم این کمال نیست، اما نسبت به حق تعالی دیگه کمال نیست، حق تعالی رو محدود میکنه.
پس این دیگه هر چیز وجودی دیگه کمال نیست، ما نمیتونیم به صورت مطلق بگیم حرف.
بله؟
نمیتونیم بگیم.
نه نه نه، هر چیز وجودی الان که کمال هست، به طور کلی که کمال بودنش شما نفی نکردید، میگید برای حق تعالی کمال نیست، اینه داره میگید. آیا شما به طور کلی که نگفتید
نسبی میشه دیگه، وقتی نسبی شد نمیتونیم کلی بگیم.
نه،
باید با نسبت
ما کلی، حرف کلی ما چیه؟ میگیم کل امر وجودی یعنی کمالون. خب الان جوهر بودن کمال هست یا نیست؟
برای مثلا
بالاخره در یه موردی هم، در یه موردی هم این کمال باشه، این گزاره صفر میکنه که آقا این کمال.
یعنی نمیتونیم به صورت مطلق بگیم، باید با موضوعش بسنجیم.
نه چی رو به طور مستقل ما چی میگیم؟ ما که در کمال بودن ما موضوع رو تو اون گزاره که ندیدیم، ما چی گفتیم؟ گفتیم کل و امر وجودیه کمال. خب الان اینم کماله، کمال هست یا نیست؟ این کمال فل جمله کمال باشه، این صدق میکنه عرضم به خدمتش. لازم نیست که نه، اون گزاره اینجا صدق میکنه، اون گزاره نقض نمیشه. اگر یه امر وجودی شما داشتید به هیچ وجه کمال نبود، در هیچ شرایطی کمال نبود، اون عرضم به خدمت شما اون نقض میشد. ولی وقتی فعل جمله کمال شد دیگه، آقا میگیم هر امر وجودی کماله. خب کمال دیگه، این کمال دیگه. بله اگر یک وجود امر وجودی بی در هیچ فرضی در هیچ فضایی کمال نبود، عرضم به خدمت شما، بله این گزاره نقض میشه. بله
شما فعل جمله کمال است دیگه.
بله
هر امر وجودی فعل جمله کمال میشه دیگه.
حالا یعنی چی منظور؟ لازم نیست ما غیر فعل جمله رو بیاریم، مثلا لازمه بیاریم خود ما هر امر کمال، امر وجودی کماله.
خب من همین امر وجودی رو یه جایی نشون میدم به شما کمال نباشه.
خب بالاخره در یه فردی که کمال باشه این گزاره رو اون اگر صد میکنه که کماله، اگه صد بکنه کمال، این اون نکته شما اینو نقض نمیکنه، اینه نقض نمی کنه. توجه دارید؟ لذا وقتی نقض نکرد دیگه قید لازم نیست بزنید. اگه یه اگر شما یه موردی بیارید که این گزاره رو نقض بکنه، اون وقت باید بگیم قیدش بزنید. اکرم العلماء، خب اکرم العلماء بعد شارع عرضم به خدمت شما یه عالم فاسقی رو بگه چیکار کن؟ این اکرام نکن، بس اونو باید قید بزنید که اون داره نقض میکنه. خب اگه اینجا عرضم به خدمت شما با این که شما میگید در نسبت به حق تعالی جوهر بودن، جس بودن، ابعاد داشتن کمال نیست، اون نقض بشه، بله ما قیدش بزن. ولی وقتی نقضش نمی کنه لازم نیست قید بزن. خب و ما لیس به جوهر، خلاصه در صفات سلبیه ما دو چیز رو نفی میکنیم، چیزی که به طور خلاصه میتونیم سلام علیکم اینجوری خلاصه کنیم، یا ما عدم الکمال را نفی میکنیم یا کمال محدود را نفی میکنیم. جوهر کمال هست ولی کمال محدود، جسم کمال هست ولی کمال محدود. و اگر اینجا بخوایم خیلی دقیق و دقیق و دقیق بشیم، در حقیقت ما اون بازم اینجا در جوهرم که اون در حقیقت اون نقص هایی که جوهر داره اونها را سلب ما میکنیم. شما میگید که هر چیزی که در معالیل هست، در ممکنات هست، اعلا و اشرفش در حق تعالی هست. شما همین جوهر را وقتی نقائصش رو سلب بکنی، اون چیزی که کم، اون اصل کمالش در حق تعالی هست. لذا اینجا در حقیقت سلب جوهریت به هم بادم میتونیم بگیم به سلب سلب برمیگرده. اون جنبه های ارزم به خدمت شما، جنبه های نقصان جوهر که اونا امر عدمیه، اونها را که سلب شما بکنید میشه اون به نحو اعلا اشرفش در مورد حق تعالی ثابت هست. خب ولم ما کان، لذا این فضای بیان علامه اینجوری الان، یعنی میخواد بگه در حقیقت فضای بیان علامه اینه که حتی اونجوریم که به حسب ظاهر داره یه امر وجودی رو سلب میکنی، اون هم داره یه در حقیقت به سلب سلب برمیگرده. از استثناء نکرد، دوتا بیان نکرد، همه رو به یک بیان داره ارزم به خدمت شما تبیین میکنه. لذا میگه ولم ما کان النقص والحاجت فی معنا سلب الکمال، نقص و حاجت در معنای سلب کمال است. کانت صفت و سلبیت و المفیدت و لسلب النقص راجعت الى سلب سلب الکمال. اون صفت سلبیهی که مفید سلب نقص است برمی گردد به سلب سلب کمال، که اون وقت اگرم اینجوری ما با اون دید عمیق که باید یه مقدار انسان روش دقت بکنه نگاه بکنیم، اون وقت امر وجودی همیشه کماله. این نقصانها برمی گرده به جنبه ماهوی شی، به جنبه ماهوی شی. ولی خب حالا اینجا یه نقطه ای هست، حالا خارج از بدایی هست، برخی بزرگان میگن جوهر اصلا ماهیت نیست، تو خود جوهر شما مثلا معنا که میکنه تو معناش هم این برمیاد، میگه جوهر چیه؟ اذا وجدت وجدت دامی لا فی موضوع، نحوه وجود شما بیان میکنه. خب حالا خدا لذا جوهر باشه چه اشکالی داره اگر جوهریت یعنی نحوه وجود
خود قائل داره که
بله قائل داره، علامه مصباح این نظر رو داره. ولی خب اونا که میگن خدا جوهر نیست، در حقیقت به اعتبار که جوهر رو ماهیت میدونن، لذا اونجا مثلا توی اگه ما اون وقتا در زمانی که مثلا عقاید میخوندیم، همین چی بود کتاب بدایت المعارف بود که متنش از مرحوم مظفر، سلام علیکم، متنش مرحوم مظفر بود، شرح شایت لا خرازی بود، لا جوهران ولا عرض، خدا نه جوهره نه عرضه میبونه، یعنی خدا نه جوهره نه خب، یعنی چون مقسم اینا چیه؟ ماهیت. وقتی رو ماهیت رو از خدا سلب کردید از دم به خدمت شما، اون جوهر بودن و عرض بودن هم سر میشه و تمام نقصان ها به ماهیت برمیگرد. این جوهر دو جنبه داره، جنبه اگه تو فضای جوهر ماهیت باشه، جنبه وجودی داره، خب وجودیش در حق هست اعلا و اشرفش، اون جنبه یه حدی دارد، یه مرزی دارد، یه پایانی دارد که اون ماهیت رو ما حد وجود میدونی، خب اون یه چیزه عدمیست، یه چیز سلبیه، اونو ما در حقیقت اونو داریم از حق تعالی نفی میکنیم. لذا اون بازم اونم در مورد جوهرم برمیگرده به سلب سر. و هو ایجاب الکمال، این همون این در حقیقت شما دارید اثبات کمال میکنی، به قول اون فضای ریاضی میگفتیم منفی در منفی مثبت.
صفات سلبی اصلا نداریم یه جورایی درست داریم خواهیم.
نه حالا صفات سلبی که مثلا بخواد یه چیزی جدایی از اون مفهومی به شما بده، جدایی از همون عرضم به خدمت شما، به اینکه مثلا یک حقیقتی جدایی از حقیقت همون کمالات داشته باشه، مثلا به این معنا میتونیم بگیم نه، ولی بالاخره یک معنای واقعی است. خدا جاهل نیست واقعا، خدا عاجز نیست واقعا، نه واقعا. حالا این حقیقت به چی برمیگرده؟ به اینکه خدا عالم است. لذا شما توی مثلا مفاهیم دینی میبینید که صفات لیس کمثله شیء، صفات سلبی داره، داره در مورد فضای قرآن اینا مطرح شده. عرضم بحاله مثل اون یه چیز ذهنی صرف، مثل اون عالمیت و اینها نیست. خدا واقعا جاهل نیست، خدا واقعا
این اعتبار دیگه، ولی اصلش این که خداوند عالمه. بعد ما از دل این امر حقیقی هم به اعتباری در میاریم که خداوند جاهل نیست.
یعنی بالاخره این
دوباره شما از اون اعتبارات نیشمولی نیست، ولی بالاخره اعتباریه دیگه.
یعنی چه اعتباری؟ عرضم به خدمت شما،
یعنی ذهن ما انتظار میکنه.
بله،
یعنی عالم بودن هستش. ما حالا میگیم کسی که عالم نیست رو ما مثلا بهش میگیم جاهل.
بله، حالا اینجا اگر برگرده به اون اصلا معناش اون باشه، به این معنا نمیده میگیم این اعتباری نیست. اگر اصلا معناش اونه، یعنی اینجا داخل دو تا عبارت شما میتونه بیاری، یکی بگه خدا عالمه، یکی بگه خدا جاهل نیست. اینا محتواش اصلا یکیه، ولی محتواش یکی باشه دیگه میتونیم تعبیر اعتباری بودن رو بکنیم.
اصلش اینه که ما بخیر با وجود سر کار داریم دیگه، درسته؟ الان عالم بودن یک امر وجودیه برای خدا.
خب
بعد حالاً ما وقتی ما میگیم که خدا جاهل نیست، یعنی از دل اون عالم بودن این
جاهل. نه اصلا خدا جاهل نیست، خدا یعنی چی؟ یعنی خدا عدم العلم در مورد خدا نیست. این همون محتواش همونه. لذا عرضم به خدمت شما فحکمها حکمها،
یعنی جفتشون یک حالت،
یک واقعیت داره. میگه علامه میگه هر چی در مورد اینا گفتیم در مورد اونها میگیم، یعنی اونا رو میخواد چون اینا میگه بر میگرده محتواشون یکیه. محتوای این هر دو وقتی یکی باشه نمیتونیم بگیم آقا این محتوا هر دو یکی ها، ولی این حقیقی اون اعتباری. اگه تو بحث اصالت وجود یادتون باشه یکی از مقدمات اصالت وجود چی بود؟ گفتیم ماهیت و وجود دو معنا دارن. ان الوجود عارض ماهیت تصورا، گفتیم اینه برای چی میگه؟ گفتیم اگه هر دو یه چیزن خود یعنی دعوایی نداریم که اصالت باشه. بذار اینا هر دو علامه تحلیل که میکنه میگه صفات ثبوتی و صفات سلبی یه محتوا دارن. وقتی یه محتوا دارن دیگه نمیشه که بیای بگی اینا حقیقی ان اونا اعتباری ان، نمیشه این حرفو زد. لذا تعبیر علامه اینه که فحکمها حکمها، هر چی شما در مورد صفات ارزم به خدمت شما ثبوتی یه گفتی، در مورد صفات سلبی هم همون حرفو میزنیم. اینو تو زید در ادامه میگن، اینجا تو این عبارت بالا نمیگن. فمعنا لیس بجاهل سلب و سلب العلم، معنای این که خداوند جاهل نیست سلب سلب علم است، و معنای او ایجاب علم است، اثبات علم. ثم صفات ثبوتیه تنقسم الى حقیقیه، صفات ثبوتیه تقسیم میشود به حقیقی کالعالم، و اضافیه کالقادریه و العالمیه، و تنقسم الحقیقیت الى حقیقیت محضه کالحی، و حقیقیت ذات اضافه کالعالم بالغیر، کالعالم بالغیر. حالا اینجا خواست علامه مثال بزنه، عرضم به خدمت شما، یا اون علم به خود را میخواد صفت حقیقی محضه حساب بکنه، چون روشن از عبارت نیست، عبارت یه مقداری مبهم میشه. ولا ریب فی زیادت صفات الاضافیه علی الذات المتعالیه، شکی نیست که صفات اضافیه اینها زائد بر ذات متعال هستن. لانها معان اعتباری، چون این چیز اعتباری هستن. و جلت ذات ان تکون مصداقا لها، ذات متعالی است از اینکه مصداق ارزم به خدمت شما این امور اعتباری باشه، یعنی حد خداوند میشه اعتباری، نه تعالی الله عن ذاته. و صفات السلبیت هر جو الى ثبوتیت الحقیقیه، صفات سلبیه برمیگرده به ثبوتی حقیقی، فحکمها هر حکمی که در مورد اینها گفتیم، در مورد صفات ثبوتیه گفتیم، در مورد صفات سلبیه هم همونه میگیم. خب حالا نظر چیه؟ میگن چهار تا نظریه اینجا مطرح هست. یکی نظریه‌ای هست که خب شیعه معتقد هست که این واقعا به برکت شاید بگیم روایات هست، روایات شیعه را سوق داده بین، حالا بعدم برهانی شده و استدلال عقلی براش آوردن. خب نظر اینه که صفات عین ذاتن و صفات عین یکدیگرن، یک حقیقت و یک ذات هست، یه واقعیت بسیط محض، ولی از اون مفاهیم متعدد انتزاع میشه، مفهوم علم، مفهوم قدرت، مفهوم حیات، مفهوم ذات. این خب یک نظر که دیگه تو عقاید اینها این رو شما خوندید. نظر دیگه نظر اشاعره هست، اینا همون بیان معروفه که میگن قائل اصلا به قدماء سمانیه، میگن ذات داریم و صفاتی که اینها زائد بر ذات، اما لازمه ذات، لازمه ذات این هم هر تا بوده ذات و بوده و بوده این صفات هم با او بودن، هم لازمه ذاتن، هیچ وقت از ذات جدا نبودن، لذا قدیم میشن و همیشه قدماء زمانی به این اعتبار از ذات هر چند از ازل ذات بوده است، این صفات هم از ازل بوده هن. تا ابد ذات هست، این صفات هم تا ابد هستن، میشه قدماء زمانیه، یک ذات و هفت تا صفت، صفت حیات، صفت قدرت، صفت علم، صفت ارزم به خدمت شما اراده، صفت تکلم و یک صفت دیگرم ارزم به خدمت شما، بله اینا صفات حیات و قدرت و علم، سمع و بصر و اراده و کلام، این هفتا صفت با ذات میشن هشتا، این هم ارزم به خدمت شما هشتا واجب الوجود اینا قائل هستن. نظر سوم نظر کرامیه هست، کرامیه یک شاخه ای در حقیقت از اشاعره هستن، اینها ظاهرگرا هستن، ظواهر ارزم به خدمت شما مثلا آیات و روایات میگیرن، تو قرآن میگه برای خدا دست ید الله، خدا دست داره، خدا نمیدونم علل عرش استوا، خدا بر تخت مینشینه دیگه، اونجا تحلیل رو بکنن عقلشون رو به کار بندازن، نه اینها چی میگن؟ اینها صفات زائد میدونن اما حادث میدونن، اون هشت واجب وجود قائل بشیم، نه موحدن، اصلا توحید رو حفظ بکنن، گفتن این صفات حادثن، لذا ممکن الوجودن، لذا دیگه یک واجب وجود بیشتر ما نداریم. و نظر چهارم نظر معتزله هست، اینا میگن اصلا ذات هیچ صفتی نداره، ذات هست و ذات بسیط، هیچ صفتی نداره. پس میگه خدا تو قرآن میگه خدا عالمه یعنی چی؟ خدا قادره یعنی چی؟ ان الله علی کل شیء قدیر، ان الله علیم، اینا چی میگید؟ میگه معنای اینها این نیست که خدا یه صفتی دارد به نام علم، خدا یه صفتی دارد به نام قدرت، بلکه اینجا بحث نیابت مطرحه، ذات از صفات نیابت میکنه. اگر که یک کسی عالم باشد چه کاری انجام میده؟ کار عالمانه انجام میده. اینجا ذات هم کار عالمانه انجام میده، عالم نیستا اما کار عالمانه انجام میده. اگر خدا میگیم علیمه، نه اینکه صفتی به نام علم داره، یعنی کاری عالمانه انجام میده، کارش شبیه کار کسی است که صفت علم رو داره، وگرنه تو ذات هیچ صفتی در کار نیست. این چهار نظریه هست. خب حق چیه؟ حق همون نظریه اول است که نظریه حکما هست که اینجا متکلمین شیعه هم، یعنی من سراغ ندارم به متکلمین شیعه کسی هم این حرفو مثلا غیر از این گفته باشه. تو عقاید و اینا هم بگردید همین، اونم میگم نکتهش اینه که فضای روایاته، به برکت روایات اینجا دیگه اون متکلمین هم چون بالاخره ناظرن به روایات و آیات و اینا خیلی ناظر هستن، بذار اینجا دیگه اختلاف و اینا پیش نیامد. خب دلیلتون چیه؟ دلیل اونجی که برخی اساتید تقریر کردن یه بیانه، اونجوری که ما فهم بنده خودم با مطالعه فهمیدم و بعد این آقای فیاضی هم همجوری تقریر کردن. حالا اونی که عرضم به خدمت شما دیگران گفتن، بعضی مثلا شروع برخی دیگر از اساتید گفتن، اینا در حقیقت تکیهشون رو بساطت ذات حق تعالی است. بساطت ذات حق تعالی، یعنی علاوه بر این بیانی که عرضم به خدمت شما علامه آورده، اونا یک واژه بساطت به این برهان، همین برهان علامه بحث بساطت هم اضافه کردن، بذاری که انها بیم بساطت متویه. خب حالا برهانی که تو مت آمده، آنچه که تو کتاب آمده، هیچ کلمه اشارهی به بساطت نکرده. میگه چی؟ میگه مقدمه اول، ذات حق علت همه کمالات، همون که هستی به همه کل و کمال وجودیه، گفتیم چی منشأ چیه؟ ذات حق، ذات حق تکیه میکنیم، ذات حق منشأ. خب خود ذات حق علیت داره، نه چیز دیگه، ذات. و معطی شیء هم که نمیتونه فاقد شیء بشه، پس ذات حق باید این اوصاف را به نحو اعلا و اشرف داشته باشه. خب این معنی چیه؟ همین مثلا تمام شد دیگه، میگه ذات باید اینا را داشته باشه. پس اینا عین ذات، اینا عین ذات. من اون بیانی که آقای استاد فیاضی و من خودم از مد میفهمم همینه که این ذات، فقط که اینا را میگه ذات علته، پس اون ذاته باید اینا را داشته باشه، پس اینا عین ذاتن دیگه. ولی برخی ها اینو اضافه میکنه که آقا ذات بستید، نگار این کافی نیست، یعنی میشه ارزم به خدمتش این عینیت رو اثبات نمیکنه، باید علاوه بر اون حرفا رو بزنی بیا آقا ذات بسیطه، یعنی انگار اینا بخوان تو ذات باشن بدون احم میتونن مثلا باشن. یکی این که عین ذات باشن، یکی این که بیرون ذات باشن. اما اگه شما گفتید بسیطه، ذات بسیطه ارزم به خدمت شما، یعنی دیگه اون فرضی که بیرون ذات باشد و با ذات ترکیب شده باشه، این چی میشه؟ این دیگه نفع میشه. ولی به نظر من اینا لازم نیست. شما مگه نمیگید ذات علته؟ پس وقتی ذات علته، این صفت نمیتونه بیرون ذات باشه، این بیرون ذات نمیتونه باشه اصلا، چون میگید ذات علته، خود ذات به ماهی از ذات علتون، پس باید در درون ذات باشه دیگه. فرض بیرون ذات بودن چه معنا دارد؟ چه معنا داره؟ معنایی نداره. مثلا میگن خود این انگار مطلبو تمام میکنه. البته اونم میتونیم از اون راه هم عرضم به خدمت شما مثلا یه برهان دیگر، ولی خب به نظر من نیازی به این نیست. خب بعد از اینکه شما عینیت هر صفتی را با ذات اثبات کردید، خب ازش عینیت صفات با یک دیگر هم نتیجه گرفته میشه. وقتی که عرضم به خدمت شما قدرت عین ذات است، علمم عین ذات است، خب معناش اینه که این علم و قدرت هم عین یکدیگر هست. خب و اما صفات الحقیقیه اعم من الحقیقیت المحضه و الحقیقیت ذات الاضافه ففیها اقوال. صفات حقیقیه، صفات اضافی که گفتن جز زائد بر ذات، صفات حقیقی اعم از اینی که حقیقیه محض باشد یا حقیقیه ذات اضافه باشد، درش اقوالی هست. احدها انها عین ذات المتعالیه، این صفات عین ذات حق تعالی هستن و کل منهما عین الاخرى، هر کدوم جمع عین یک دیگر هستن. و ثانی ها انها زائدتون علی الذات لازمتون لها فهی قدیمتون به قدمه ها. قول دوم اینه که این صفات زائد بر ذات هستن اما لازم ذات هستن. وقتی لازم ذات باشن این نمیتونه مگر اینکه فهی قدیمتون به قدمه ها، اینا قدیمن به قدم اون ذات. و ثالثها انها زائدتون علی الذات حادثه، سوم اینه که زائد بر ذات هستند و حادثن، اونم حدوثی که متکلم میفهمد و اینا میفهمن دیگه، حدوث زمانی بیشتر از اینم نمیرن دیگه، اون خیلی کار مشکل تر میشه. و رابعها ان معنى اتصاف الذات بها کون الفعل الصادر منها فعل من تلبس بها. چهارمی این است که معنای اتصاف ذات به این صفات اینه که فعلی که صادر می شود از این ذات فعل کسی است که متلبس به این صفات است. فمعنا کونها عالمه، معنایی که ذات عالمه چیه؟ انها تفعل فعل العالم فی اتقانه و احکامه و دقت جهاته. این که عالم از اون ذات معناش این که اون ذات انجام میده کار عالمی را، عالم را شبیه کار عالم انجام میده. در چی؟ در اتقان فعلش، در احکام فعلش، در اینکه جهات فعلش دقیقه و ها کذا. فذات نائبتون مناب الصفات، پس اینجا ذات نیابت از صفات میکنه. تو من اگه کار عالمانه انجام میدم علم من داره اون تأثیر میگذارد که اون کار عالمانه باشد، دقیق باشد، محکم و مستحکم باشد، اما اینجا ذات داره کار اون علم انجام میده، لذا میشه ذات نائب. خب حالا اینجا مثلا تو فضای نهج البلاغه باید انسان دقت کنه اون تعبیری که از و کمال الاخلاصه، بله کمال الاخلاص نفی الصفات ان کمال اخلاص درسته، یا اول الدین معرفته و کمال و معرفته تصدیق به و کمال و تصدیق بهی نف الاخلاص له و کمال الاخلاص له نفی الصفات ان، که میگه صفات اون کمال اخلاص این است که شما صفات را از حق بیاید نفی بکنی. مثلا این ابتداعا شد همین معنای معتزله به ذهن بیا، ولی خب شما اون خطبه های دیگر هم نگاه بکنید، یا همین ذیل همین خطبه استدلال هایی که حضرت میکنن ازم به خدمت شما اونها رو ببینید، خود تو خطبه دیگه برای خدا اوصاف حضرت ثابت کرده. خب از تو کمال الاخلاص نفی و صفا کمال اخلاص بود خودت داشته باشی دیگه، از شما که بالاتر ارزم به خدمت شما کی هست. خب پس اینجا کمال الاخلاص نفی و صفا زن باید بگیم منظور صفات زائده بر ذاته، اینا رو نفی میکنه. یا همون استدلاله که در ذیل داره است که اگر شما چون صفات رو قائل بشید خدا مثلا تجزیه میشه، چی میشه فقط جزاهو، و تعابیرم قرینه نمیشه که مراد صفات زائد بر ذات، نه اینکه بخواد به طور حرف معتزله رو بزنه که کلا ذات خالی از صفات. والحق هو الاول المنسوب الی الحکما، حق همون قول اول است که به حکما منسوب است. لما عرفته ان ذاته المتعالیه، بعد ان ذاته المتعالیه، بله مبدعون لکل کمال وجودیه، به خاطر آنچه که شناختی که ذات متعالی مبدع هر کمال وجودی هست، خود اون ذات. و مبدع الکمال غیر فاقد، مبدع کمال فاقد او کمال نیست. ففی ذاتهی، پس اگه ذات علته و مبدع کمال غیر فاقد، ففی ذاتهی حقیقت و کل کمالن، کل کمالن که یفیز عن و هو العینیه، پس در ذات حق حقیقت هر کمالی است که ارزم به خدمت شما افاده می شود از او، و این معنای عینیت همینه دیگه که این صفات بره تو ذات. ثم حیث و کان کل من الصفات، کل من صفات کمالهی عین الذات الواجدة للجميع فهي ايضا واجدة للجميع، و عینها صفت از اون جهتی که هر کدوم از صفات کمالش عین ذاتی است که واجد همه کمالات هست، فهیه اون ذات واجد همه هست. عرضم به خدمت شما، بله فهیه، بله اون صفات در حقیقت فهیه اون صفات، همطور که ذات واجد همه هست، ذات واجد همه هست، اون صفت هم همچنین واجد همه هست و عین همه هست. خب شما میگی ذات عین همه اوصاف هست، حالا این صفت علمم که شد عین ذات، پس اینم واجد همه اون کمالات هست و عین همون همه اون کمالات. بله حیث و کان کل من صفات کمالهی عین ذات الواجد للجمیع، از اون جهت که هر صفت، هر کدوم از صفات کمالی حق تعالی عین ذات حق هست، اون ذاتی که واجد جمیع است، فهیه اون هر کدوم از اون صفت ها، اون صفت همچنین اونم واجد همه کمالات است، اونم عین همه کمالات است. فصفات کمالهی مختلفتون به حسب المفهوم، پس بنابراین صفات کمال حق تعالی به حسب مفهوم مختلفن، واحدتون به حسب مصداق، اما به حسب مصداق اینا دیگه یکی هستن. الذی هو ذات المتعالیه، اون مصداقی که عرضم به خدمت شما ذات متعالی هست، یک ذات هست که از اون مفاهیم مختلف انتزاع می شود.
خلاف اصل معرفت شناسی نیست که ما گفتیم اگر دو تا مفهوم میفهمیم حتما در خارج هم دو تا جهت هست که ما دو تا مفهوم میفهمیم.
بله
الان اینجا ما چند تا مفهوم میفهمیم از ذات، ولی میگیم مفهوم مختلفه ولی ذات واحده، یه جهت هم بیشتر نداره.
حالا ذات واحده، این با اون فرق میکنه. ببینید اینجا در حقیقت بحث به این معنی میگه بله هر مفهومی یک داله بر یک جهتیه، برای یک حقیقتی، ولی اینجا اینه که حقایق مختلف می توانن به وجود واحد محقق بشه، و این یک وجودی است دارای حقایق گوناگون، اما نه به معنای که حقایق جدا جدا باشن. توجه دارید؟ اون وقت مفاهیم شما هر کدوم دریچه هستن به یکی از اون حقایق. شما یه مفهوم، مفاهیم محدودن دیگه. الان عرضم به خدمت شما مثلا یه آب رو شما ریختید داخل یه لیوان، شکل چی شده؟ استوانه شده. آیا اون شکل استوانه ای چیزی غیر از آبه؟ یعنی تو خارج دو تا حقیقت ما داریم جدایی از هم، یکی آب، یکی اون شکل استوانه ایش، یا اینا به یک وجود موجوده؟ به یک وجود موجوده. حالا شما میگه آب، من الان میگم آب، شما متوجه نمیشه که این شکلش استوانه هست. با تعبیر استوانه رو هم به کار، یعنی یک واقعیته اما مفاهیم محدودن به اندازه خودشون از اون واقعیت حکایت میکنن. لذا ما مفاهیم متعدد به کار رو بریم کنار هم بگذاریم تا به تمام ویژگی‌های اون شما پی ببریم. اینجا همینه. اگر ما میگفتیم خود حرف چیه، کیا رو میزدیم؟ حرف معتدل رو میزدیم. آقا ذات هست و ذات هست و ذات، هیچی نیست. اما از همین ذات شما عالم انتظام میکنی، قادر انتظام میکنی، خب یعنی چی؟ شما فقط ذات دیگه، هیچی نیست که. اما اینجا در این بحث اینه که نه، جهات مختلف همطور که فهمیدید هست، به تعبیر ما حقیقت، حقایق مختلف هست. اما این حقایق یه وقت هست ممکنه به چند وجود موجود باشه، مثل من علمم غیر از قدرتم هست، اما ممکن است اینها ارزم به خدمت شما به یک وجودم موجود بشون، که این توی ممکنات هم داریم دیگه. مثلا مثال آب که من زدم،
چون شکل آب عرض دیگه میتونه عرضم بالاخره
خود چه عرضی شکل آب داره. شکل آب چه عرضی است دقیق بشه یا ماهیت و وجود مثال دقیق داره. حالا اونو در مورد شکل شاید بعضی یا حرفای دیگه داره. شکل یه عرض تحلیلیه، مثل سفیدی نیست. سفیدی یه چیزیه، یه واقعیتیه در برابر چی؟ در برابر جسم. دو تا واقعیت اونجا، بله اونجا هر که میگه آقا عرضم به خدمت شما میگید. لذا این تعابیر اینا دیگه تو فضای حکمت متعالیه است. تو فضای مشا میگفتن ماهیات مسار کثرت، به ازای هر ماهیتی شما چی داری؟ یه واقعیتی داری. توجه داری؟ به ازای هر ماهیتی یه واقعیتی داری. بله تو مفاهیم ماهوی تو فضای مشا فرمایش شماست که اگر ما مفاهیم متعدد داریم، این واقعیت های متعدد منظم به هم داریم، یه جسم یه سفیدی. اما تو فضای حکمت متعالیه باید عرضم به خدمت شما، ما حتی تو ماهیات هم باید بیایم یه تجزیه نظری بکنیم. مثلا شکل واقعا یک وجودی زمیمه به جسم است، زمیمه به آب است مثل سفیدی، اینجوری که نیست. عرض تحلیلیه، همون بحثی که ما در مورد چی مطرح میکنیم؟ سلام علیکم. در مورد ماهیت و وجود شما میگید ماهیت، ماهیت رو شما میگید در خارج هست، واقعیت داره. اما ان الوجود عارض المهیت تصورا و تحد آهو، تو خارج اون یه واقعیت هست. ماهیت عرض تحلیلیه، تو خارج هیچ گونه دوئیتی نیست، هیچ گونه دوئیت. اما همین واقعیت واحد که شما اگر بودی هر دو رو اصیل بدونی میشه دو واقعیت، ازش شما دو مفهوم انتظار میکنی. پس ببینید میشود که حتی تو ممکنات اینجوری هست که میتونه یه واقعیت واحدی باشد، جهات مختلفی داشته باشد، اما این جهات مختلف اون واقعیت متعدد و متکثر نکنه. لذا اینجا در حقیقت اون مطلب شما محفوظه، اما باید این تکمیل هم اضافه کرد که ممکن است جهات مختلف و حقایق مختلف به یک وجود موجود بشوند، به یک وجود. و صلی الله علی محمد و آل محمد.